بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد اشکالات بر واجب معلق بود. یک اشکال را مرحوم صاحب شیخ انصاری مطرح کردند، اشکال دوم را مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه مطرح کردند، امروز اشکال سوم را از شخصیت علمی به نام محقق نهاوندی بیان می‌کنیم. مرحوم محقق نهاوندی هم عصر مرحوم صاحب کفایه بوده است. دو تا کتاب اصولی دارد به نام تشریح الاصول الصغیر، تشریح الاصول الصغیر و تشریح الاصول الكبیر. اشکالی که الان مطرح می شود، خود کتاب تشریح الاصول من ندارمش، ولی مرحوم آقای مشکینی اردبیلی در اون چاپ‌های قدیم کفایه در حاشیه کفایه آورده است. یعنی مرحوم مشکینی اردبیلی برای اینکه بتواند کفایه را آسان کند بر اهلش، آمده است حواشی و تعلیقاتی را در این مورد بیان کرده است بر کفایه. وقت چاپ گاهی قد مستقل چاپ شده، گاهی قد نه، در اون چاپ‌های سنگی در حاشیه ها ذکر شده. این را که داره میگه بر اساس اون حاشیه مرحوم مشکینی، بله، صفحه 161 جلد 1 کفایه، صفحه 161 هست. حتما حاشیه های مشکینی را در مورد این اشکالی که مرحوم نهاوندی مطرح کردند ذکر مطالعه کنیم. نه، کفایه چاپ سنگی را عرض کردم. کفایه چاپ سنگی دو جلدی، جلد 1 صفحه 161. مرحوم محقق نهاوندی اشکالش را بر اساس اراده تکوینیه و اراده تشریعیه مطرح کرده است. گفته است در اراده تکوینیه و اراده تشریعیه، اراده از مراد محال است جدا بشود. انفکاک بین اراده و مراد در هر دو نوع اراده محال هست. حالا توضیح و ذالک. اراده که یکی از اوصاف نفسانی انسان هست، خود اراده یک امر تکوینی است که در جان مرید وجود دارد. اما همین اراده بر دو قسم هست: اراده تکوینیه. منظور از اراده تکوینیه در این بحث جایی است که مرید خودش میخواهد کار رو انجام بدهد. این بحث رو در کجا میشه پیدا کرد؟ اصل این بحث اراده تکوینی تشریعی امثال اینها که با طلب یکی هستند نیستند تو مباحث علم کلام در بحث کلام نفسی مطرح شده است. در بحث کلام نفسی بعد به مرور زمان همین بحث اراده در علم اصول هم جا پیدا کرده. در علم کلام یک اختلاف شدیدی بین عدلیه و بین اشاعره وجود دارد. به این مناسبت بحث اراده تکوینیه و اراده تشریعیه مطرح شده. و بحث اراده تکوینیه و تشریعیه در علم اصول هم جا باز کرده تحت عنوان این که طلب و اراده یکی هستند یا یکی نیستند. اصولین هم مثل مرحوم صاحب کفایه، دیگران، مرحوم امام، اینها آمدن مفصل در مورد طلب و اراده مباحثی را مطرح کردند. مرحوم محقق نهاوندی هم اشکالش را بر پایه عدم انفکاک بین اراده و مراد هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه مطرح کرده است. اراده بر دو قسم هست، یک اراده تکوینیه. در اراده تکوینیه مباشرت شرط نیست، بلکه مرید خودش عمل را انجام می‌دهد. مباشرت با عمل. گفتم مباشرت شرط نیست؟ نه، شرط هست. مباشرت شرطه، یعنی مرید خودش کار رو انجام میدهد بل مباشره. منتها اگر مرید خداوند باشد کافیست که اراده تکوینیش محقق باشد، مراد محقق می شود، انفکاکی بین اراده و مراد نخواهد بود. قرآن کریم هم به این مطلب اشاره کرده است: اذا اراد الله شیئاً آکن فیکن. این اراده تکوینی است. بله، این اراده تکوینی میشه. و اگر خود انسان باشد، مرید انسان باشد، باز هم کافی است که اراده محقق بشود، پشت سرش عمل می آید. مثلا آب الان جلوی من هست، کافی است که اراده کنم نوشیدن را، عضلات دستم و دهنم شروع میکنم حرکت کردن و می نوشم. یعنی بین اراده تکوینی و مراد انفکاک نیست، سوا اون کان مرید الله باشد یا مرید انسان باشد، انفکاک نخواهد بود. درست آقا؟ اما اراده تشریعیه، در اراده تشریعیه تسبیب شرط هست. یعنی مرید امر می کند به دیگری که دیگری مراد را محقق کنه، مثل اوامر الهی که به مکلفین امر می کند. فلان عمل را، صلات را، صوم را، حج را، زکات را، خمس را تا آخر انجام بدهند. و یا مانند موالی معمولی، مولا، پدر، رئیس، کسی بالا دست امر می کند به دیگری که فلان کار را برود انجام بدهد. بین اراده تشریعیه و بین اراده و بین مراد انفکاد قابل تصور است. ولیکن مرحوم محقق نائینی معتقدند که همون طوری که در اراده تکوینیه بین اراده و مراد انفکاک محاله، در اراده تشریعیه ایزن انفکاک بین اراده و مراد محاله. بر این اساس اشکال رو مرحوم نهاوندی مطرح کردن بر واجب معلق صاحب فسوق. چی الان توضیح میدم؟ مراد هم عمله، فرق نمی کنه، مراد هم عمله. مرحوم محقق نهاوندی میفرماند که در اراده تکوینی که میگیم محال هست انفکاک، به خاطر این است که اراده حالی و فعلی است و الان وجود دارد. اگر بنا بشود که مراد استقبالی باشد، مستلزم انفکاک می شود، انفکاک ایجاد می شود. چرا؟ چون در اراده تکوینیه تحریک وجود دارد. یعنی در اراده تکوینیه وقتی اراده فعلی و حالی شد، تحریک هم فعلی می شود و حالی می شود. تقریبا شبیه چه چیزی؟ بله، وقتی تحریک فعلی شد معنا ندارد، مراد محقق نشود، بی‌معنا می‌شود. در نتیجه انفکاک بین مراد و بین اراده بی‌معنا می‌شود، عقلا محاله. در اراده تشریعی هم به شرح ایزن، در اراده تشریعی هم بین اراده و مراد تفکیک محاله. چرا؟ چون در اراده تشریعی طلب انشائی لازم است، که در طلب انشائی گاهی قد به صورت صیغه امر اضرب، افعل، کذا، گاهی قد به صورت فعل، عرض کنم خدمت شما، مضارع است، آمر که ان تفعل کذا، بالاخره امره، یا اطلب من کل کذا، نطلب من کل کذا، به صورت مضارع. در اینجا طلب انشائی و بعث و تحریک در اراده تشریعی حالی است و فعلی است. وقتی حالی و فعلی بود، در اینجا اگر مراد استقبالی باشد، عرض کنم خدمت شما، بله، تحریک لغو می شود، اون تحریک و طلب انشایی لغو می شود. در نتیجه باید بین طلب انشایی در اراده تشریعه با مراد نباید انفکاکی رخ بدهد. اون وقت
این تحریک در تشریع چجوری انجام
به این صورت که وقتی طلب انشایی شد، مولا از شما طلب کرد فلان کار رو انجام بدید، خودی شما رو تحریک کرده دیگه.
خب خیلی هم مثلا همین اتفاق نمیفته، بقیه بگم بس تکبیر درسته، ولی تشریع خدا هم فسنده آقا جامجوری میکنه و
نمیخونه. نه این اشکال بر نهاوندیه، ما داریم حرف نهاوندی داریم بیان میکنیم و آیا حرف نهاوندی درسته رو بحث دیگری است. ما فعلا داریم کلامشون رو توجیه میدیم خدمت شما. مرحوم نهاوندی میفرماید در اراده تشریعه وقتی طلب انشائی و بعث حالی بود، تحریک به سوی اون عمل هم حالی است و فعلی است. وقتی که تحریک فعلی و حالی بود، حتما مراد و محرکن الی باید حالی باشد. نمیتواند مراد استقبالی باشد، چون تحریک و بعث مستلزم لغویت است و صحیح نخواهد بود. در باب محقق نهاوندی می‌فرماید در باب واجب معلق به اون گونه که محقق نهاوندی تفسیر کردند، وجوب و طلب حالی است. صاحب فصول گفتن واجب معلق، صاحب فصول گفت دیگه، محقق نهاوندی فرمود واجب معلق را به اون گونه که صاحب فصول تفسیر کردند مستلزم تفکیک اراده از مراد در اراده تشریع پیش میاد. چرا؟ مرحوم صاحب فصول واجب معلق را به این گونه تفسیر کردن که وجوب حالی و الانی و فعلی است، ولی واجب استقبالی و در آینده. یعنی اراده الان هست ولی مراد نیست، در آینده محقق می شود. محقق نهاوندی می فرماید این تفکیک بینه اراده و مراد هست در اراده تشریعیه و این صحیح نیست. ها؟ در اراده تشریعیه، بله. بحث سر اراده تشریعیه زنه. نه، ما با عنوان شرع اون رو توضیح دادیم خدمت شما. البته مرحوم نهاوندی اراده تکوینی هم آورده. مرحوم نهاوندی گفته همون طوری که همه قبول دارن در اراده تکوینیه اراده از مراد انفکاک ندارد، در اراده تشریعی نظر من نهاوندی اینه که باز هم بین اراده و مراد انفکاک وجود ندارد. همه رو تطبیق میکنه سر واجب معلق. واجب معلق از موارد اراده تشریعی است، واجب معلق از مصادیق اراده تشریعی است. چرا؟ چون شارع دستور داده. در اینجا مرحوم نهاوندی می‌فرمایند اگر واجب معلق را اینطور تفسیر کنیم که وجوب حالی و الانی است و فعلی است، ولی واجب استقبالی است، مستلزم این است که وقتی وجوب حالی است یعنی اراده وجود دارد الان، اراده در جان مولانا هست. وقتی اراده بود تحریک و بعث هم فعلی است. تحریک و بعث وقتی فعلی شد مراد هم باید فعلی باشد. اگر نبود که در واجب معلق اینطوریه، باعث انفکاک بین اراده و مراد می شود که محاله. این اشکال مرحوم نهاوندی است. درست شد؟ من اون کفایه چاپ سنگی رو گذاشته بودم سر دست بیارم که حاشیه حرف خود نهاوندی رو بخوانیم، ولی فراموش کردم متاسفانه. خب مرحوم صاحب کفایه و دیگران جواب دادن به محقق نهاوندی. ما جوابهای صاحب کفایه رو مطرح میکنیم، اگر فرصتی وجود داره جوابهای دیگران رو هم بیشون جواب میدیم. مرحوم صاحب کفایه 3 جواب داده است به مرحوم نهاوندی. جواب اولی که داده است این است که جناب نهاوندی شما فرمودید که عرض کنم خدمت شما اراده تکوینی انفکاک بین اراده و مراد محال است. حالا بعد تکوینی راسته علتش را اینطور بیان کردید، در اراده تکوینی تحریک هست کما که در اراده تشریعی تحریک هست، در هر دوتا تحریک هست، در نتیجه باید مراد محقق بشود. بنابراین تفکیک بین اراده و مراد محال هست. جواب در یک صورت صحیح هست ولی در صورت دیگر صحیح نیست. به عبارت دیگر در یک صورت بین اراده و مراد محال از تفکیک محقق بشود، ولی در صورتی دیگر تفکیک بین اراده و مراد محال نیست، می شود تفکیک محقق بشود. به این صورت که گاهی اوقات مراد اصلی است، یعنی مراد مقصود مولا که اراده می کند مراد را، اون مراد اصلیشه. تفکیک بین اراده و مراد اصلی محاله، این درسته، ولی گاهی اوقات مراد تبعی است، یعنی مراد تبعی به تبع مراد اصلی است. به عبارت دیگر هم در مراد اصلی و هم در مراد تبعی اراده وجود دارد. انما الکلام در مراد اصلی اراده استقلالیه وجود دارد، ولی در مراد تبعی اراده استقلالیه وجود ندارد، بلکه در مراد تبعی اراده هست منطق به خاطر مراد اصلی، مثل حج باشد. حج اراده اصلی مولاست، فان بله آیشیه لله علی الناس حج البیت ان استطعتم. مولا اراده کرده از حج را مکلفین انجام بدهند، ولیکن این حج چه مراد اصلی است؟ یه مراد تبعی هم دارد. اون مراد تبعی چی؟ همون مقدمات هستن، همون مقدمات هستن، که این مقدمات که مراد تبعی هستند به خاطر مراد اصلی است که حج باشد. بگونه ای که اگر حج نبود مولا مقدمات رو هم اراده نمی کرد. اون وقت در اونجایی که اراده تبعی وجود دارد، بین اراده تبعی و بین مراد اصلی انفکاک رخ میدهد. خوب دوستان دقت کنید، بین اراده و بین مراد اصلی، در اونجایی که مراد تبعی وجود دارد انفکاک رخ میدهد. مثل همین حج، مولا هم اراده می کند حج را مکلف انجام بدهد، هم اراده می کند مقدمات را مکلف انجام بدهد. بین خود اراده مقدمات، که مقدمات مراد تبعی هستند، بین خود اراده و مقدمات انفکاک نیست. ولی بین همین جایی که اراده تعلق گرفته است به مقدمات و مراد تبعی، بین چنین اراده و بین مراد اصلی انفکاک رخ میدهد. الان معلوم شد چه عرض کردم خدمت شما؟ ولی همین دیگه، همین انفکاک وجود داره، آره آره انفکاک وجود داره، همین دیگه. از نظر زمانی بینشون جدایی وجود داره. به محض این که استطاعت آمد، مکلف بلا فاصله باید برود مقدمات رو انجام بدهد، در حالتی که اراده خداوند به این مقدمات تعلق گرفته ولی به مراد اصلی هم تعلق گرفته. ولی در اون جایی که اراده تعلق گرفته است به مقدمات، در این جا انفکاک بین اراده و مقدمات نیست که مراد تبعی هست، ولی بین اراده و بین مراد اصلی که حج باشد انفکاک وجود داره.
پس اونجا چه انفکاک رخ نمیده؟ مثل نماز و طهارت.
مثل چی؟
نماز و طهارت.
بله، مثل نماز و طهارت، هم این یک مثالش میتونه باشه. بله بله، اینم یک مثالش، بله اینم یک مثالش، البته به شرط اینکه طهارت امر مستقلی نداشته باشد. نه، طهارت دو تا امر داره، یک امر استحبابی داره اون مستقله، یک امر وجوبی دارد اون غیر مستقله. یعنی برای امر وجوبی بله میشه چیز تبعی، ولی در امر استحبابی وضو نخیر، دیگه وضو تبعی نیست، بلکه چیه؟ استقلالیه. اینطور
نفسی.
خب بله،
نفسی دیگه میشه.
بله،
اراده
تکمیل
چیه
میشه؟ چی؟
اون قضیه اراده
تکمیل
رو کنه، طبعی و اصلی بینه.
آره دیگه، خب گفتم خدمت شما
این تشریح
طبعی، آره امکان داره دیگه،
ولی که بحث
تکمیلی طبعیش چیه؟ ها ببینید، ایشون عرض کنم خدمت شما، در اراده چی؟ در اراده تکوینیه، اصلا اون خود مولا میخواد خودش عمل رو انجام بده، واسطه در کار نیست دیگه، در نتیجه اون مطرح نیست، اون بعضی که گفت
تبعیه مطرح نیست.
آره، ولی در اراده تشریعیه طبعی و غیر مراد طبعی و غیر طبعی مطرحه. خب من هم گفتم دیگه، گفتم طبعی مطرح نیست، اونی که مطرح طبعی واسه در اراده چیه؟ تشریعی هست. آره، مرحوم صاحب کفایه به این صورت حرف ایشون رو چیز کرده، باطل کرده. ولی دو تا جواب دیگه هم داره، دو تا جواب دیگه رو ایشون رو بیتونیم جلسه آینده. پس اون انفکاکی که در اراده تشریعیه مرحوم نهاوندی گفتند در یک صورت درسته، در یک صورت غلطه. یعنی در یک صورت اراده از مراد جدا نیست، انفکاک نیست، ولی در یک صورت چرا انفکاک وجود داره؟ در کجا انفکاک نیست؟ در اراده تشریعیه تعلق گرفته به مراد اصلی، ولی اگر اراده تعلق گرفت به مراد طبعی و مقدمات، چرا بین اراده تشریعیه و بین مراد اصلی انفکاک وجود بگو دارد؟ احسن تو هم
اصلی هم اصلی
هم مثلا
میگه خدا
هم
کرده
و سلام
دیگه
اون تقریب. ها درست، آره درست.
خب یه نفر انجام بده، یک نفر انجام نمیده.
خب اون رو اجازه بدید ما یک مستقلا مطرح میکنیم که به دلیل اختیاری که انسان ها دارند میتواند حتی نسبت به اراده اصلی، اصلا ولو مقدماتی هم در کار نباشه، طبعا اونم انفکاکش میسره به دلیل همون اراده که انسان داره. حالا شد جلسه آید و صلی الله علی محمد و آل محمد.